طيب جزاك الله. بسم الله الرحمن الرحيم. دعای اصحاب کهف علامت انقطاع. عرض شد که قبل این مقدمه کوتاهی عرض کنم، شرط استجابت دعا چیه؟ دعا که مستجاب میشه. مثلا میگن که رو به قبله باشید، وضو داشته باشید، نمیدونم شب جمعه، شب قدر، در هنگام سحر، اینا هیچ کدوم شرط دعا نیست، اینا همشون آداب دعاست، نه شروط دعا. دعا استجابتش فقط یه شرط داره، همین که شما فهمید. و اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب اجیب دعوت الداع. میگه وقتی که بندگان من از من سوال میکنن، من اجیب دعوت الداع فإنی قریب. اولا من نزدیکم، دور نیستم. اجیب دعوت الداع، من دعوت رو اجابت میکنم. به چه شرطی؟ اذا دعانه، این شرطش. یعنی تنها شرط دعا اینه. نگفت دعا رو مستجاب میکنم به شرط که مؤمن باشه، به شرط که با تقوا باشه، به شرطی که مثلا محب اهل بیت باشه، به شرطی که یا حسین بگی، به شرطی که صلوات بفرسته. هیچ کدوم از اینا رو نگفت. تازه هم نگفت من دعوت، گفت اجیب و دعوت دعا. دعا یعنی چی؟ دعا کننده. دعا کننده کیه؟ یهودیه، مسیحیه، زرتشتیه، هر کس. نگفت دعای مسلمون رو اجابت میکنم، نگفت دعای شیعه رو اجابت میکنم، نگفت دعای ایرانی رو اجابت میکنم، گفت دعای دایی، یعنی هر کی بخونه منو. پس مطلقه. منتها یه شرط گذاشت، گفت ازا دعانه، این شرطش. به شرطی که ازا شرطی هست دیگه، دعانه به شرط که منو بخونه. یعنی چی منو بخونه؟ یعنی غیر منو نخونه. یعنی الان من بیمار میشم، به پزشک امید دارم، به دارو امید دارم، به بیمارستان امید دارم، به اون فامیلمون که تو بیمارستان هست امید دارم. حالا مثلا اجمالا شاید به خدا می امیدی دارم، اینجا الان خدا رو نخوندم. من نسبت به جمیع حوائجم به اسباب و علل امید دارم. زمانی دعای من 100% اجابت میشه که از تمام اسباب منقطع بشه. پس تنها شرط اجابت انقطاعه. این شبا شما چی میخونید؟ الهی حبلی کمال الانقطاع الک، الهی حبلی کمال الانقطاع. این اوج دعای شبانی است دیگه، می خدای به من کمال انقطاع بده. حالا این ممکنه شما بپرسید چرا میگه کمال انقطاع؟ چون کمالی داره انقطاع. کمالش اینه که از انقطاع خودت هم بیخبری، یعنی هم منقطعی هم از انقطاع بیخبری. بعد خاطر قرآن کریم چی میگه برای اینکه ما بفهمیم؟ میگه وقتی که میافتن تو دریا ما رو مخلصانه صدا میزنن، چون تو دریا الان افتاده داره دست و پا میزنه، هیچ تخت پاره ای هم نیست که این بهش دست بزنه، داره فرو میره تو آب، اینجا منقطع میشه دیگه از تمام اسباب. اذا رکبوا فی الفلک دعوا الله مخلصین، الان افتاده تو دریا داره غرق میشه، این خدا رو صدا میزنه، یعنی از اسباب منقطع. حالا مصداق این حالت اصحاب کهف بودن، به همین خاطر میگه دعای اصحاب کهف علامت انقطاعه. یعنی شما اگه به نوع دعاشون دقت کنی میفهمی که اینا منقطع بودن. فقالوا ربنا آتنا من لدنک رحمتا، گفتن ربنا آتنا من لدنک رحمتا، خدای از جانب خودت یه رحمتی به من نازل. فهمت تفریع لدعائهم علی آویهم که انهم ازتروا، چون مزتر شدن، الان از همه اسباب قطع شدن دیگه، اومدن بیرون شهر، همه قدرت تو دست این پادشاهه، نه پولی دارن، نه سپاهی دارن، نه امیدی دارن، نه کسی هست از اینا حمایت بکنه، همه اسباب علل الان برای اینا قطع شده، جونشون در خطره. میگه اینا از مزتر شدن لفقد القوه، و حالا چیکار کنن؟ چاره ای هم ندارن. حالا یه موقع از دست یه شاه ظالمی فرار میکنی، میری یه کشور دیگه، راه فرار ندارن، یعنی توی یه حالتی قرار گرفتن که مزتر شدن، به این حالت میگن اضطرار. لفقد القوة و انقطاع الحیلة علل مبادرت علل مسئله، همه اسباب و علل منقطع شد. و یعید و قولهم من لدن که، دلیلش این کلمه من لدن که است، میگن خدای از نزد خودت. از نزد خودت یعنی چی؟ یعنی تمام حجاب ها رو پاره کردن، آسمان و زمین و اسباب و علل و کجا رو دارن میبینن؟ من لدن که، لدن که یعنی نزد خودت. چون فیوزات وقتی از عالم قدس نازل میشه از عوالم مختلف میگذره دیگه. الان این آبم که من میخورم فیض خداست، منتها این آب نازل شده اون فیض مطلقه. اینا همه پرده‌های اسباب و علل رو پاره کردن، دارن فقط حق تعالی رو میبینن، که الان هیچ سببی الان دیگه مقابل چشم اینا نیست، از همه اسباب ناامیدن، چون سببی اصلا ندارن. لذا میگن من لدن که، از این کلمه من لدن که فهمیده میشه اینا مضطر بودن، یعنی جز خدا به هیچ کس اینا پناهی نداشتن. فلولا ان المذاهب اعیتهم والاسباب تقطعت بهم والیأس احاط بهم، اگه اینجوری نبود که همه اسباب از بین بره. میگن در اوج ناامیدی امید هست، امید در اوج ناامیدیه. مثل چی؟ مثل داستان یوسف. داستان یوسف مثل یه نمودار سینوسیه، یعنی یوسف دائما میرسه به نقطه‌ای که دیگه هیچ راه نجاتی نداره. الان افتاده ته چاه، بچه 10 ساله چه امیدی داره؟ در تاریکی ها اون چاه، اینجا از همه اسباب علل منقطعه. درست در اوج ناامیدی که دیگه هیچ امیدی نیست، یه دونه تناب میفته تو چاه، این تنابو میگیره میاد با. یعنی در اوج و عرصات که فوران ناامیدی جای امیده. درست در اوج ناامیدی یوسف که رفته 40 ساله، حالا بنیامین هم فرستاده، دیگه هیچ امیدی نیست، نه اومدن مسترن، به یعقوب میگن هیچ امیدی نیست، دیگه لا تیأسوا من روح الله، از روح خدا مایوس نشید. در اوج ناامیدی باید باشه دیگه، همه عرصات که احتمالات از بین رفته. یوسف رو تو مخمصه گیرش انداخته، همه درها هم بسته، هیچ راه نجاتی هم نیست، در اوج ناامیدی درها باز میشه. اینا الان میگه که اسباب منقطع شده و یأس بهشون احاطه کرده، از شهر اومدن بیرون. خب سپاه پادشاه دنبالشونه، الان بیرون شهرن، نه پول دارن، نه اسب دارن، نه پای فرار دارن، کجا فرار بکنن تو این مملکت از دست این شاه ظالم؟ یعنی الان هیچ راه چاره و نجاتی واسه این چند نفر نیست. ما قید و رحمت المسئول انتخون من لدن ها، گفتن ربنا آتنا، نگفتن آتنا رحمتن، گفتن آتنا من لدن که رحمتن. از این کلمه من لدن که فهمیده میشه که اینا به هیچ جا امید دیگه نداشت. این کلمه من لدن که رو هر جای قرآن دیدین اهمیت مطلب نشون میده. جناب آسیه میگه رب ابن لی اندک بیتن فی الجنه، خدای نزد خودت یه خانه‌ای در بده، نه که خدای یه خونه‌ای به ما بده، این که دعای بلندی نیست. اما وقتی میگه رب ابن لی اندک، این نزد خودت، این خیلی بلند میکنه دعا رو. اند و لدن یه چیزن دیگه، هر دوشون میشن نزد، اند و لدن. اینا گفتن، نگفتن ربنا آتنا رحمتن، گفتن ربنا آتنا، مثلا دیگران گفتن ربنا آتنا فی الدنیا حسنه، همین دعایی که تو قنوت هم میخونی، ربنا آتنا، بعضی خیلی میکنن فقط همین یه دونه دعا تو قنوت هست، ربنا آتنا فی الدنیا، اون زمانی که ما بچه بودیم همه مردم اینو میخوندن. یه اقوامی هستن، نمیگم کجا، نزدیک تهران، هم فه رو میگن په، واو میگن به، ما رفته بودیم مسجد وسط نماز دیدیم داریم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه بپل آخرته حسنه، همون گرفته بود وسط نماز، ربنا آتنا فی الدنیا حسنه بپل آخرته حسنه. فه رو میگن فه، فه رو میگن ته، مثلا تو فارسیه قدیمیه، فارسیه پهلویه، اینا هنوز مونده آثارش داشت. مثلا میگید شما، هم میگید پارسی، هم میگید فارسی. حالا چیکار دارم بگم؟ منظورم دماونده، نمیخوام بگم. خب اینا میگن ربنا آتنا فی الدنیا حسنه، اما آسیه میگه رب ابن لی اندک بیتن فی الجنه. این کلمه اند وقتی میاد اوج میده به دعا یا لدن. ربنا آتنا ما وعدتنا علی رسولک، باز اینجوری دعا کردن. فالمراد به رحمت المسئوله از التعید الالهی از دام آیده. این رحمت که اینا خواستن چیز دیگه بود، اینا رحمت الهی خواستن با قید من لدن کرد. و یمکن ان یکون المراد به رحمت المسئوله من لدن هو بعض المواهب و نعم المختصت بهی تعالی، شاید هم از این رحمت هدایت خاصه خواستن. بله، شما رحمت الهی
با اسباب میخوان،
خونه هم رحمت الهیه داشته باشی، ماشین هم داشته باشی رحمت الهیه، پول هم داشته باشی رحمت خداست. اما وقتی میگی من لدن که دیگه یه چیز دیگه میخوای دیگه، خونه و ماشین و پول، یعنی اصلا این رحمت که میخوای مار زیر سقف آسمان نیست، از جنس رحمت های آسمان دنیایی نیست. هر نعمتی که تو دنیا به شما میرسه نعمته، اما اون چیزی که از در نزد خداست، در کنار خداست، یه خصوصیات دیگه داره. اون چیزی که در نزد خداست چهره الهی داره، مثلا بی‌نهایت. یکی از خصوصیاتش اینه. چرا؟ ما اندکم ینفد و ما اندالله باق. اون چیزی که نزد شماست فانی میشه. چرا؟ چی فانی میشه؟ چیزی که محدوده فانی میشه. آنچه که نزد خداست باقیه. چرا باقیه؟ چون نامحدوده. پس اگه یه رحمتی از اون جنسو بخوای، یعنی داری یه رحمت نامحدود میخوای، نه یه چیز کوچولو. اگه میگه یا رب ابن لی اندک بیتن فی الجنه، یه خانه نمیخواد، یه خانه اندکه میخواد، یعنی یه چیز نامحدود میخواد که این خانه از جنس نور و سرور و حضور و لذت و شادی و اینا بی نهایت نامحدوده. مثل نعمت های بهشت، نعمت های بهشت لذایذش نامحدوده، یعنی حد نداره. بله بله، چون این الان اونی که میگه ربنا آتنا فی الدنیا حسنه، اونی که میگه ربنا آتنا ما وعدتنا علی رسولک، این فرق داره با این که داره میگه ربنا آتنا من لدنک رحمتن. با این قید من لدنک داره یه چیز خاص رو میخواد. یا باید بگیم منقطع شده. یعنی چی؟ یعنی تمام پرده ها از مقابل چشمش برداشته شده، داره فقط حق تعالی رو میبینه. مثل کی؟ مثل اونی که افتاده تو دریا. مثل کی؟ مثل اونی که رفته بیمارستان، همه پزشکا جوابش کردن، گفتن این بیماری تو لاعلاجه. این الان دیگه به کی وابسته است؟ یه دفعه منقطع میشه، انقطاع، دعا میکنه بیماری برطرف میشه. البته ما هم مثلا چون معلومم سال بنده، چون اینقدر به اسباب علل وابستن، این مثلا برم بیمارستان بگم بیماری لاعلاجه، میگم خب میرم مثلا آلمان خوب میشه، حالا مثلا اونجا هم دارم میگم حالا میرم آمریکا خوب، تا آخرش میمیرم بازم هنوز امید دارم که یه پزشکی یه دارویی پیدا بشه، انقطاع پیدا نمیکنم. اما اگر واقعا کسی منقطع بشه دعا کنه، دعاش مستجاب. این که میبینیم میگیم فلان شخص مستجاب الدعوه است، مستجاب الدعوه یعنی خدا این حالتو بهش داده که حالت انقطاع داره. شما هر زمانی که حالت انقطاع پیدا کنی مستجاب الدعوه میشی. یعنی چی؟ یعنی کل عالم رو بی اثر ببینی. اگر کل عالم رو بی اثر، حالا یه موقع شما لحظه این حالتو پیدا میکنی، یعنی چی؟ یعنی مثلا تو بیماری این حالتو پیدا میکنی، یا میافتی تو دریا داری غرق میشی، هیچ اسبابی هم نیست، اینجا اضطرارا منقطع میشی. اما یه موقع در اثر سیر و سلوک شما منقطع میشی دائم. الان اینجا نشستی منقطعی به اسباب، آبم میخوری ولی میدونی که این آب نیست. کی منقطع؟ علی. چرا؟ چون میگه که ما رأیت شیئاً الا و رأیت الله قبله و معه، قبل از اینکه آبو ببینم و به همراه آب خدا رو من ببینم. یعنی آبو میخوره ولی میدونه اونی که داره تشنه کشه، نه که میدونه، میبینه. ما میدونیم ولی نمیبینیم، و همین خاطر ما الان شغلمون از اون بگیرم بیچاره میشیم، چون ما فقط میدونیم خدا رازق، اما اون میبینه. حالا شغلشو بگیرم، برای شغل اصلا اهمیت نداره چون داره رازق رو میبینه. بگیرم شغلش.
اون حالت
انقطاع
کلی بیشتر تو
انبیا،
یعنی
همچون
تو انبیا
بختر انبیا منقطع،
ولی تو آدم عادی مثل اصحاب کهفی ما علی‌ظاهر باید یه اضطراری معمولا وجود بیاد تا انقطاع وجود بیاد. مثلا توی خودم دارم
نه. بله.
این خیلی کمک بیشتری
میاره. اضطرار انقطاع میاره. اما اینا کار بزرگی کردن. ببین یه دفعه اینا چیکار کردن؟ پشت پا زدن به همه امکاناتشون. یعنی یه دفعه شدن فلس، خاک نشین شدن. الان کسی جرأت داره این کارو بکنه؟ مثلا یه کسی بلند شه یه دفعه یه مخالفتی بکنه که همه امکاناتش ازش بگیرن، که هیچ جونش هم بگیرن. حالا الان که دیگه جونشو نمیگیرن که، اون موقع از بس بود که اگه شما مخالفت میکردی خانوادت هم میکشتن، اینجوری بوده دیگه در زمان قدیم. همه چیزشو ازش بگیرن. گفتن باشه، ما تا حالا خیال میکردیم این خداست، حالا دیگه فهمیدیم خدا نیست. اومدن از شهر اصلا بیرون، ول کردن همه رو، وزارت و اموال و شهرت و حتی جونشون رو. پس اینا یک در یه نقطه از خودشون فداکاری نشون دادن، یعنی یک از خود گذشتگی نشون دادن، شدن اصحاب کرد.
یعنی اینجوری بگیم یه انقطاع ما به وجود اومده،
یه لحظه است،
مثل
کی؟ مثل ساحران فرعون. ساحران فرعون در چند لحظه زیر رو شدن؟ یه لحظه، منتها یه لحظه است. لحظه قبل دارن چی میگن؟ میگن به عزت فرعون انا لنحن الغالبون، به عزت فرعون ما غالبیم. در یک لحظه زیر و رو شدن، میگن که میگه من میکشمتون، دست و پاهاتون رو میبرم، میخکوب میخکوب میکرده، یعنی میذاشته بدن رو تخته، میخو توی بدن میزدن، توی بدن میخ میزدن. میخوای بود و فرعون از الاوتاد که میگیز اوتاد جمع وتد دیگه، وتد یعنی میخ، میخکوب میکرد. آسیه رو این کار کردی، آسیه رو میخکوب کرد، یه سنگ بزرگ بالا سرش کرد، انداخت روی بدنش، له شد زیر سنگ. تو اون حالات بود که گفت رب ابن لی اندک بیتن فی الجنه و نجنی من فرعون و عمله، من از اساس فرعون و کاراش نشد، و نجنی من القوم الظالمی. میخکوبش کرده بودن، میخو تو بدن میکوبیدن. گفت لا ارشاد که اسلبت نکن فی جزوع النخل، شما رو به صلیب میکشم، میخکوبتون میکنم، دست و پاهاتون رو به خلاف خط میکنم. گفتن فقز ما انت قاص، هر کاری میخوای بکنی، انما تقضی هذه الحیات الدنیا، حکم تو تو این دنیا نافذه، و اون دنیا که کاری نمیتونه بکنه. علامه طباطبایی فهمیده کلماتشون عجیبه، عجیب اینه که علامه بگه عجیبه، میگه در یک لحظه اینا کلماتی گفتن که فوران توحید ازش میگیره بیرون میاد، یه دفعه ساحر پلید خود سحر اصلا تاریکی میاره، ساحر تاریک برده فرعونی که یه عمر کارش تو سحر و اینا گذرونده، حالا اومده که با پیغمبر خدا بجنگه، در یک لحظه زیر رو شده، میگه که هر کاری میخوای بکن، فقز ما انتقاز انما تقضی حاضر الحیات الدنیا، انا الی ربنا منقلبون، میگه ما زیر رو شدیم، انقلاب حاصل شده. در یک لحظه اینا زیر رو شدن، شدن اولیاء خدا. در یک لحظه هر شد هر. اینا هم اینطوری بودن. لذا حالا یا میشه گفت از این ملدان که می فهمیم که اینا منقطع شدن، یعنی الان جز خدا کسی رو نمیبینن، همه اینا رو از کلمه ملدان که می شدن. یا میشه گفت این رحمتی که دارن تقاضا میکنن یه رحمت خاصه است، این دوم. و یمکنو، این یمکنو احتمال دومشه، و یمکنو ان یکون المراد بالرحمت المسئولت من لدنهو بعض المواهب و نعم المختصر، یه نعمت خاصی رو خواستن. مثل چی؟ مثل هدایت. هدایت نه هدایت که بگی اینجا خیابونه، هدایت یعنی اینکه دل به چرخه. آقای بهادینی فرموده بود که اگه بخوان مبدع میل آدم رو عوض میکنن. یه شیخی تو این تلویزیون صحبت میکرد، نشسته بود گفت مبدع میلتون رو عوض کنید، یه چیزی شنیده از آقای بهادینی، آقای بهادینی از این یه چیز دیگه گفته مبدع میلتون، چون من چجوری مبدع میلم عوض کنم؟ مبدع میلتون عوض کنید، تو برو خود مبدع میلتو عوض کن. یه چیزی آقای بهادینی گفته، اونم اینو نگفته، تازه اینجوری هم نگفته، آقای بهادینی گفته اگر بخوان مبدع میل آدم رو عوض میکنن، مبدع میل آدم عوض میشه. چون دیدی یه غذای بدت میاد بعد خوشت میاد، از یه آدمی بدت میاد بعد خوشت میاد، از یه کاری بدت میاد دل دیده به زیر و رو میشه. ایشون گفته مبدا میل رو عوض میکنن، اینو میگن هدایت. هدایت اینه، هدایت دو جوره، یا میگن راه اینه، دروغ نگو، غیبت نکن، تهمت نزن، سکوت کن، نمیدونم مال حرام نخور، اما یه موقع با دل یه کاری میکنه که دل زیر و رو میشه، اصلا نمیتونی دیگه دروغ بگی. اون هدایت به معنای ارائه طریق، راهو نشون میده.
چه
بله، یه موقع شما میگی به من میگی این خیابونو برو ببیچ بالا میرسی میدون انقلاب، یه موقع من سوار ماشینت میکنی میبری توی میدون انقلاب، منو پیاده میکنی. این دومی ارائه تاریخ نیست، این ایصال مطلوبه، یعنی منو رسوندی به هدف. انبیا اینجور هدایت میکردن، یعنی هر دو نوعشو داشتن که دل و زیر رو میکردن، مثل این ساحرهای فرعون دیگه. ساحرهای فرعون موسی بهشون راه نشوند، اینا یه دفعه از درون زیر رو شدن. اصحاب کهف هم همین بودن، اصحاب کهف در یک لحظه زیر رو شدن. نه راه یه بهشون نشون نداد، زیر رو شدن. این همه آدم زیر رو شدن، فوزل زیر رو شده. فوزل اومده بود دزدی، از دیوار داشت میرفت بالا، دید یه صدایی از توی یکی از خونه ها میاد، علم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله، وقتش نرسیده که دلاتون برای یاد خدا خاشع کنه. گفت چرا وقتش رسیده؟ از وقتش هم گذشته. زیر رو شد. علامه طباطبایی فرموده که این حالت در دو جا حاصل میشه، تجربه اینو نشون میده، یا در هنگام قرائت قرآن حاصل شده برای اشخاص، یا در هنگام توسل به ابو عبدالله الحسین. این دو تا موقع، دو تا موقع به این حالت میگن یقظه. یقظه بیداری.
اون حالت اول رو من خوندم، هر کسی میتونه داشته باشه، ولی این یکی که میل عوض کنن دیگه داشته.
کی میل رو میتونه؟ من میل خودم رو نمیتونم عوض کنم. شما میتونی میل خودت، با چطور میتونی میل منم؟ بله ممکنه شما یه جمله بگی من زیر رو بشم، اما کار شما نیست، شما واسطه ای.
اما معرفت همه میتونه.
بله آینه فرق میکنه با چراغ. چراغ خودش نور داره، آینه نور رو منعکس میکنه. لذا من میتونم آینه باشم، یه جمله بگم شما زیر رو بشی، اما من چراغ نیستم که شما رو زیر رو کنم. من چراغ هدایت نیستم، اما انبیا چراغ هدایتن. یعنی اگر اراده کنن طرف زیر رو میشه.
گوینده فرق میکنه.
چرا گوینده فرق میکنه؟ زیارت عاشورا نه.
زیارت
عاشورا توسل به ابو عبدالله، در هنگام توسل به ابو عبدالله.
خب بعدش فرق نمی‌کنه در اصل.
یعنی چی فرق نمی‌کنه؟
وقتی که طرف
قرآن
روش
درست میشه، بالاخره ببینیم ما عاملیت هیچ چیزی رو نمیتونیم، اثر هیچ چیزی رو نمیتونیم. نه بله، اگر اون قاری هم یه قاری بیداری باشه، میگفتش که اومد یه جمله‌ای رو روی دیوار خون زیر رو شد. یکی میگفت تا کی اونو نوشته روی دیوار، تا نویسنده کی باشه. اما چون هادی خداست، ممکن است که شما از پرواز یک کبوتر زیر رو بشید. میگن آخو ملا حسین قلی از پرواز یک کبوتر زیر رو بشید. حالا یه آقای آتین مسخره میکرد، آقای بزرگ تهران اینجوری بوده دیگه. ممکنه از پرواز یک کبوتر یه دفعه شما متنبه بشید، اون کبوتر نقش داره. بله اسباب و علل نقش دارن، ولی علت و علل خداست. لذا خدا میتونه بی سبب زیر رو کنه.
ایشون انتخابه؟
نگفتیم جبره. بی دلیل نیست. بی دلیل نیست. ببینید من الان میگم که این بارونی که الان اومد، این بارون خدا بارید. معنی حرف من این نیستش که خورشید روی دریا عرض شود که نتابید. معنی این حرف من این نیستش که قوانین فیزیک مختله. معنی این حرف من این نیست که آب بخار نشد. معنی این حرف من این نیست که بخارات جمع نشد. معنی این حرف من این نیست که باد این ابر رو نیاورد. اینا همه در جای خودش محفوظه. اونی که پشت پرده تمام اسباب و علل اراده خداست. پس همونطوری که خدا با آب میتونه تشنگی رو برطرف بکنه، میتونه این تشنگی رو با انسان برطرف بکنه. همونطوری که یک جمله موعظه آمیز میتونه دل منو زیر رو بکنه، بدون کلام ممکنه تماشای این آقا منو زیر رو بکنه. این آقا اراده بکنه من زیر رو بشم. اینا در طول هم دیگه است، در عرض هم دیگه نیست که با هم منافاتی داشته باشه. پس انبیا قدرت هدایت باطنی.
این قاعده امکانش چی؟
یعنی چه قاعده؟
یعنی چجوری امکان وجود
میاد؟ این توضیحش بخوام بدم از بحث خارج میشیم. دیگه حالا این بحثای برهانیش اگه میخواد شاید یه جلسه بذار، مثلا یه 3000 جلسه 4000 جلسه شاید بشینیم با هم دیگه اسفار و اشارات و فسوس و فتوحات مکی و اینا رو بخونی.
چون قابل امکان برای هدایت، من اینو خیلی الان چون بحث چند قبل اونم سیر میشه فکر کنم این نیازش همون اسفار و اینا
نیازش هیچ کدوم از اینا نیست. شما میخوای بحث علمی بکنی یا میخوای راهشو پیدا بکنی؟ اگه میخوای بحث علمی بکنی، بعد بریم اون کتابا رو بحث کنیم که حالا به چه دلیلی شما میگی که انسان میتونه این کار بکنه. این موضوع عرفان.
قاعده رو میخوام در بیارم. خیلی خوب.
چجوری میشه طرف رو تغییر
داد؟ قاعده هدایت میشه
دو جوره. یه هدایتی ارائه طریق راه رو نشون میدی، دیگه اون به دست شما نیست که اون هدایت بشه یا نشه. این یه راه، من و شما از این کارا میتونیم. یه راه دیگه هم این است که من اراده کنم شما هدایت بشی، شما اراده کنی من هدایت بشم. این کار من و شما نیست. این یا کار انبیاست یا کار وارثان انبیاست. هر وقت من و شما وارث انبیا شدیم میتونیم این کار بکنیم.
چرا انبیا انقدر
قومشون جرس خوردن؟ خب خدای تعالی اینا رو نهی میکنه، برای اینکه انبیا دارن دو طرف رو میبینن. انبیا دارن میبینن اینا دارن میان از این سرازیری پایین، صد متر جلوتر هم دره است، زیر دره هم آتیشه. خب اینا دارن میان، اینا دارن هرس میخورن، گه نه یا داری میفتی تو آتیش، هرس میخورن. قاعده
میلشون چرا عوض نمیکرده؟ چه از اون فاز عوض شد؟
دوتا چهره دارن، یه چهره چهره ملکوتیه ایناست، اگه با اون چهره ملکوتیشون نگاه بکنن همه عالم براشون خوش، به جهان خرم از آنم که جهان خرم از اوست. یه چهره اینا چهره زمینیه، اتفاقا کمالشون در اینه که در عین داشتن اون چهره توحیدی این چهره زمینی رو هم دارن. بالاخره این بدن یه مقتضیاتی داره، انبیا بالاخره عاطفه دارن، احساس دارن. انسان هر چی کامل‌تر میشه عاطفه و احساسش کامل‌تر میشه. مثلا خیال میکنن امام حسین چون انسان کامل ناراحت نبوده تو کربلا، ما بچه‌هامون رو دوست داریم، امام حسین بچه‌شو دوست نداره. هر چقدر انسان به کمال بالاتری دست پیدا میکنه احساسات و عواطفش هم کامل‌تر میشه.
سوالم اینه چرا میدمون قوم رو تغییر
نمیده؟ برای اینکه هر چیز نیست، سنت خدا این نیست. اگه بنام که میل اون قوم رو تغییر بدن چه کمالی برای اونا بود؟ و از اول خدا اینا رو همه رو کامل میآفرید دیگه. سنت خدا سنت امتحان و ابتلاست، سنت خدا نظام اختیاره که من و شما با قدم اختیار خودمون به نتیجه برسیم. لذا انبیا کارشون این نبوده که اشخاص زیر رو بکنن. اگه بنا بود اینجوری بشه که خداوند که عقل و اولا بود به اینکه این کارو بکنه، از اول بشر رو مثل ملائکه میآفرید. لازمه این حرف شما وقتی که بریم جلوتر لازمش میشه که اصلا انسانی آفریده نشه، چون اگر بنا باشه یک موجودی باشه که از فرمان الهی تخطی نکنه میشه ملائکه، دیگه انسانی آفریده نمیشه. بله انسان ما آفرید دیگه، من و شما در کار نیستیم، میشه ملائکه. اونو که داره این چیه؟ این اونیه که آفریده شده تا با قدم اختیار خودش از این مسیر حرکت کنه و اوج بگیره. کسی که میخواد خلیفه خدا بشه فرمولش اینه. ما میگیم یه دفعه، ببینید من و شما الان داریم یه سریالی رو نگاه میکنیم که هزار قسمتش پخش شده، خب ما ندیدیم. حالا الان یه دفعه اومدیم مثلا تو قسمت هزارم تلویزیون روشن کردیم، میبینیم یکی زد و یکی رو کشت، بعد مثلا چند نفرم که همه هزار قسمت قبلی رو دیدم میگن باریکلا. شما میگه یعنی چی باریکلا؟ زد اینو کشت. میگه بابا شما بشون هزار قسمت قبلی رو نگاه کن تا بفهمی که چه اتفاقاتی افتاد تا منجر به این حادثه شد. شما که الان تلویزیون روشن کردید میگید یه دفعه این آدم رو کشت. ما یه دفعه نبوده، دو دفعه بوده، خیلی مقدمات شده. شما الان رفتی تو دهات نگاه میکنی میبینی که از توی این مظهر قنات آب زد بیرون، حالا با ماشینتون اومدین همش بیابون بوده، کرمان مثلا رفتی، بعد یه جایی رسیدی میبینی از زیر زمین آب اومد بیرون، میگه عجب اینجا یه دفعه آب زد بیرون. این یه دفعه نبوده که از صدها کیلومتر اون طرفتر زمین رو سوراخ کردن، چاه زدن، اینا رو از زیر زمین به هم وصل کردن، اینجا مظهر قناته. شما نگاه میکنی میبینی یه دفعه فضایل زیر رو شد. یه دفعه رو ما میگیم یه دفعه، ولی این یه دفعه نیست، این یه مسیر رو طی کرده، قایتش این بود. شما الان میرید لب جاده وای میسید میبینی یه ماشین یه دفعه اومد تو تهران، یه دفعه نبوده که از بندر عباس راه افتاده اومده، حالا شما داری این صحنه رو میبینی، یه دفعه نشده که. پس مسیر انسان مسیری است در تمام زندگیش، برایند همه حوادثی که برای من پیش میاد این لحظه من الان تنگه که من که یه دفعه نشستم کنار این، که من 40 سال از عمرم گذشته زمینه‌های مختلف فراهم شده، من افتادم تو این زمینه، چرا شما تو این زمینه دیگه، چرا من تو این زمینه دیگه هم؟ این برایند حاصل عمر خودم و اجداد ماست. به هر تقدیر یا اینا اون مطلب رو خواستن، یعنی همه پرده ها از مقابل چشمشون پاره شد، منقطع شدن، فقط حق تعالی رو دیدن، گفتن ربنا آتنا من لدن کن، یا نه اوج گرفته بودن قبل از این، دعاشون یه دعای مخصوصه، رحمتی به ما برسون، نه اینکه نون و آب و نجات و اینجور حرفا، یه چیز دیگه میخوان. دنبال یه چیز دیگه هست. اونی که اینا میخوان یه هدایت دیگه است، هدایت باطنی میخوان. این هدایتی رو میخوان که الان ازش بحث شد. میتونه کل هدایت التی یسر رو فی مواضع من کلامی به انها منه خاصتن. یه هدایتی است که کار خداست، یه هدایتی است کار من و شماست. البته توفیق الهی هم لازم داره، ولی باید یه قدمی هم بزنیم. اما یه هدایتی است که کار خداست. اونی که کار ماست، ببین به شما میگن که مثلا در نوک قله کوه گنج هست. خب الان من چجوری برم نوک قله؟ شما الان که مثلا تشریف میبری میری دربند، یه راهی مشخصی هست، ده ها سالی که کوهنورده از اونجا میرن قله توچال. ولی حالا یه دفعه باری یه کوهی در یه منطقه‌ای که کسی هم ازش بالا نمیره، شما یه کوه رو تماشا میکنی، از کجا باید بری بالا؟ از هر نقطه‌ای نمیشه از کوه بالا رفت. این کوه یه راه مشخصی داره، شما مثلا تماشا میکنی میبینی این دیواره است، من این دیواره رو چجوری برم بالا؟ بعد مثلا یه راهنما اونجا پای کوه نشسته میگه از این ور نمیشه، باید بریم دور بزنیم، از اون طرف یه راهی هست، این راه میشه رفت. بعضی از کوه‌ها چند تا راه داره، یکیش آسان‌تره، یکیش سخت‌تره، یکیش لوازم کوهنوردی می‌خواد، یکی نمی‌خواد. خیلی خوب، حالا میگن گنج بالای کوهه، شما اینجا نشستی، میگه من چه جوری برم؟ من که راهنما ندارم که. میگه شما تا لب کوه که می‌تونی بری، تا لب کوه برو، راهنما اونجا نشسته. این تا لب کوه میشه هدایت قدم اول. اما یه مرتبه ای از هدایت هست که اون کار انسان نیست. اون کدوم نقطه هدایته؟ من میتونم دروغ نگم، میتونم غیبت نکنم، میتونم زبانمو کنترل کنم، مال حرام نخورم، یا مثلا اخلاص در کارم داشته باشم، تا اینجا میتونم. اما یه نقطه ای هست که من نمیتونم از اون خلاص بشم. بزرگترین گردنم اونه، اون خودم هستم. من از بند خودم نمیتونم آزاد بشم. اون کار خداست. من میتونم مخلص بشم، یعنی خودم رو خالص کنم، اما نمیتونم مخلص بشم، چون هر چقدر خالص کنم آخرش یکی میمونه که اون ام الامرازه، اون خودمه. من خودم ام الامرازم، تا من هستم همین هست. یه کسی فرار میکرد، ملا سلیمان بود، گفتن کجا میری؟ گفت دارم میرم کوه از دست این مردم. گفتن تا وقتی ملا سلیمان هست همینه، از دست ملا سلیمان فرار کن. خودش ملا سلیمان بوده، ملا سلیمان داشت میرفت کوه از دست مردم. گفتن کجا میری؟ گفت دارم میرم کوه از دست مردم. گفتن اسمت چیه؟ گفت ملا سلیمان. گفتن تا وقتی ملا سلیمان هست همینه، از دست ملا سلیمان فرار کن. حالا یه جور دیگه بگم، علامه طباطبایی فرموده که شما الان اگر که مثلا از مال دنیا بگذری، به چه دلیل میگذری؟ برای چی صدقه میدی؟ برای چی؟ به خاطر خدا؟ از
خدا
میدونی؟
برای خودت.
چرا؟ چون طمع داری که اگه از دنیا بگذری، این برات فرهنگ شده، جهان بینیت اینه، به یه آخرتی اعتقاد پیدا کردی، میدونی که اونجا یه نعمتهای بالاتری هست، حاضری از این نعمت پایین بگذاری بره به خاطر طمع اون نعمت بالاتر. بعد یه خورده که میره جلوتر، وقتی که معرفتت زیاد میشه، میگن آقا بهشت و جهنم و اینا مقدم است، تو بهشت جایگاه بدن توه، بهشت هم رها کن، حق تعالی رو بچسب. اگه اونو داشته باشی، لذایذی در محبت الهی هست که در بهشت و جهنم و اینا نیست. شما ممکن از بهشت و جهنم هم بگذری به خاطر یه مقام بالاتر. یعنی در واقع شما آخر سر چی داری؟ هر مرتبه ای را که رها میکنی، مرتبه طمع مرتبه بالاتر، مرتبه پایین تر رو رها میکنی. یعنی دنیا رو رها میکنی به طمع بهشت، بعد بهت میگن بازم تو تاجری، بهشت هم بعد رها کنی به طمع حق تعالی. پس بازم شما طمع داری. آخر آخرش همه چیز رو از انسان میگیرن، خودش میمونه و طمعش. میگن باید این طمع رو رها کنی، نه باید طمع داشته باشی، چون تا وقتی طمع داری بازم تویی. گفت یه کسی رفت در خونه معشوقش در زد، گفت کیه؟ گفت منم. گفت برو پی کارت. بعد این رفت و تعاملی در کار خودش کرد و مدت ها سیر و سلوک کرد، فهمید اشکال کارش کجاست. دوباره اومد بعد مدت در زد گفت کیه؟ گفت تویی. گفت حالا بیاد. تا وقتی که منم من اینجا راه نداره، کیه؟ منم. خب حالا شما ببین، از همه چیز گذشتی، رسیدی به آخرین مرتبه، میخوای آخرین پله رو طی کنی. چجوری طی میکنی؟ به طمع مقام بالاتر. میگن این تو موندی و طمع، میگن باید از این طمعت هم دست بکشی. میتونی دست بکشی؟ چون اگه به از این طمع بخوای دست بکشی، باید به طمع اون مقام بالاتر از این دست بکشی. پس بازم طمع داری دیگه، میشه دو. میگه به اینجا که رسیدم بیچاره شدم، رفتم خدمت آقای قاضی، گفتم آقا من اینجوری شدم. گفت این مرتبه مرتبه بسیار سختیه، سالک وقتی به اینجا میرسه مضطر میشه. گفت این دیگه کار خودش نیست، این با یک مکتبی قابل عرض شود که حل، به نام مکتب احراق. احراق یعنی سوزوندن، که در قرآن کریم در آیاتی زیل آیه انا لله و انا الیه راجعون این مکتب طرح شده، انا لله و انا الیه راجعون. بعد حالا شما ببین، الان یه کسی بچهش از من خلایی الکرامی از جرور کلام چارشیه میرم، یه کسی بچهش از دنیا رفته، چجوری میخوای بهش تسلیت بدی؟ هر چی بگی اون آروم نمیشه، درسته؟ آقا مثلا دنیا گذراست، دنیا کوتاه، دنیا فانیه، شما مثلا به زودی به اون هر چی بگی این همه کلش اینجوری تکون میده، ولی اون سوز دلش از بین نمیره. حالا من چرا ناراحتم؟ چون بچه من از دنیا رفته. اگه ماشین من تصادف کنه ناراحتم، اما در تهران روزانه چند تا ماشین تصادف میکنه؟ پس چرا من ناراحت نیستم؟ چرا بچه من، این همه بچه از دنیا میره، چرا من ناراحت نیستم؟ چون بچه منه، خونه منه، مادر منه، پدر منه. حالا این فاصلهش که زیاد میشه، مثلا اگه پدر همسر من از دنیا بره و پدر من از دنیا بره، یک کمی برام فرق میکنه دیگه، چون پدرم رو بیشتر از پدر همسرم دوست دارم. حالا تو بعضی از پدر همسر هستن از پدر خود آدم بهتر، ولی حالا اگر پدر بزرگ، اینو بهتر میشه احساس کرد، اگر پدر بزرگ من از دنیا بره، چند ناراحت پدر بزرگ همسر من از دنیا بره؟ کمتر ناراحتم دیگه، خدا وکیل. حالا اگه پدر همسایه من از دنیا بره، یه کمی ناراحتم به خاطر همسایه که باش سال، مثلا پدر دوستم از دنیا بره ناراحتم دیگه، بالاخره تو دلم احساس، ولی چقدر ناراحتم؟ کمتر. هر چی واسطه رو از این من دور کنی، این دردش کمتر. بس درد مال چیه؟ مال منه. قرآن میاد بین من و پدر و خونه و همسر و ماشین و فرزند و مقام و اعتبار و بهشت و جهنم و مقامات و همه اینا که به من وصل میشه، یه قیچی بین این دوتا میندازه، میگه انا لله. انا یعنی چی؟ یعنی انیتت مال خداست، یعنی خودت اون منه مال خداست، مال تو نیست، اونو ازت میگیره. و انا الیه راجعون به یه تعبیر دیگه میگه که شما الان تو تئاتری شدی پادشاه، خوشحالی، تئاتر دو ساعت دیگه تموم میشه، دو ساعت دیگه شما این پادشاهی رو ازت میگیرن. میگه انا لله، مال لام ملکیته، میگه تو انیتت مال خودت نیست، یعنی اونی که بهش میگی من اصلا مال تو نیست، مال خداست. و انا الیه راجعون، باور نمیکنی؟ امروز یه ملک اعتباری بهت دادن، دو روز دیگه اونم ازت میگیرن. و انا الیه راجعون، صحنه تئاتره که میگی همسر منه، این فرزند منه، این مقام منه، این خانه منه، همش مثل خوابه. شما تو خواب چه چیزایی دیدی؟ صبح که بیدار شدی چی داشتی؟ هیچ. تو خواب چه شکنجه هایی شدی؟ صبح که با شدی هیچ چی دیگه نبود، یعنی بین شما و اون شکنجه هیچ فاصله نبوده. الان شما چشتو به من به زندگی گذشته فکر کن، بین شما و زندگی گذشته جز یک خواب هیچ چیز فاصله نیست، یعنی زندگی حقیقی گذشته ما عین خواب های گذشته ماست. تمام مسافرت هایی که رفتیم، لذت هایی که بردیم، مناظری که دیدیم، شکنجه هایی که شدیم، ناراحتی هایی که داشتیم، همه اینا مثل خواب های ماست. یعنی لذت ها و شادی ها و غم های ما در گذشته مثل غم ها و شادی های ما در خوابه. یه روزی مرگ فرا میرسه، چشم بسته میشه، شما میفهمی همه اینا خواب بود. میگی انا لله. قرآن میاد بین این دوتا قیچی میندازه، یعنی میاد ریشه مصائب رو میسوزونه، میگه مصیبت زده شدی، انا لله، تو خودت هم ملک خدایی، چه برسه این عوارضت. یعنی میاد بین من و اون عوارض من قیچی میکنه. اینو بهش میگن مذهب احراق. میگه علامه به اینجا رسید که دید گیر کرد، دید این طمع و دیگه نمیتونه ببره، که گفت اینجا سالک مضطر میشه، فقط با مذهب احراق قابل حل. یعنی چی؟ یعنی میگه خدا اینجوری تو رو خلق کرده، طمع رو در خمیر مایه تو گذاشت، اصلا این قدم کار تو نیست، تو اصلا نمیتونی این قدم رو برداری، هیچ کس خودش بر نداشته این قدم رو براش برداشتن. گر میروی بی حاصلی، گر میبرندت واصلی، رفتن کجا بردن کجا. یکی میره یکی رو میبرن. این هدایت خاصه، این کار خداست. اگه از این قدم برد جلو میشی مخلص، بعد میگه انا اخلصناهم به خالصتن، وقتی از انبیا اسم میبره میگه ما خالصشون کردیم، انا اخلصناهم به خالصتن. شاید اینو خواستن، این فراز دوم گفت اینا اینو خواستن شاید، چون گفتن ملدون که، این ملدون که یعنی یه کاری که فقط تو میتونی انجام بدی. گفتن ربنا آتنا من لدنک رحمتن، یعنی این یه کاریه که تو فقط میتونی، چون فهمیدن که این این قدمو خودشون نمیتونن بردارن. آقای میلانی فرموده بود اهلش میگوین جذبه میخواهن، جذبه یه شعر ترکی هست، نمیدونم درست بخونم یا نه چون ترکی بلد نیستم، میگه کی گفت اومدن دنبال ابوالفضل امام حسین بری کاری بکن، خب امانامه آورده بودن دیگه، گفت گرد جذبه عشق و ساگت هجرم نجه کردیم، حالا نمیدونم درست میکنم یعنی، یعنی معنیش اینه که گفت اگه جذبه عشق نباشه فایده ای نداره، اگه جذبه عشق هم باشه فایده ای نداره، جذبه عشق باشه خودش میان، نباشم نمیان، جذبه میخواد. آقای میلانی گفت بود اهلش میگوین جذبه میخواد، آجا همجد میگفت، گفت رفتم چه شدم آما هیچی نشدیم، گفت اهلش میگوین جذبه، جذبش هم جذبه ولایته، ولایت کبرای الهیه انسانو میگیره میبره تو اوج. و کلامهو به انها منهو رسالت الولایه، اینه که میگه رسالت الولایه. و یشعر به تقید و یعیدهو ورود و نظیره ای فی دعای راسخین فعله، میگه این همین دعا دعای راسخینه در علمه، تو سوره آل عمران راسخینه در علم یه دعایی دارن، دعاشون چیه؟ گفتن ربنا لا تزغ قلوبنا، شما ببین کی داره میگه، راسخه در علمه، میگه ربنا لا خدا دل ما رو زیر رو نکنی، اینقدر گنده ها تو این عالم از بین رفتن، قره مشو که مرکب مردان مرد را در سنگلاخ بادیه پیها بریدن، شیخ بها میگه، میگه قره مشو که مرکب مردان مرد را در سنگلاخ بادیه پیها بریدن. البته نومید هم نباش که رندان جرعه نوش ناگه به یک ترانه به منزل رسیدن، این هم هست. مولا صدرا با همه عظمتش که در تاریخ بشر، مولا صدرا اگه نگیم بی نظیره باید بگیم کم نظیره، بیچاره این شعر حافظه، دولت آن است که بی خون دل آید بکنه، برنه با سعی و عمل باغ و جنان این همه نیست. انبیا خون دل کشیدن؟ ما باید خون دل بکشیم، آخرم به اینجا نمی‌رسیم. انبیا خون دل نکشیدن که، حالا اشکال نکنی به من، اینا جواب داره. جوابم داره. گفتن ربنا، اینا چون راسخ در علمن میدونن دلشون دست خودشون نیست، لذا همش میترسن. گفتن ربنا لا تزغ قلوبنا بعد از هدیتنا، دل ما رو زیر رو نکنی، و هب لنا من لدنک رحمتن، یه رحمت من لدنک خواستن، من لدنک نه یه رحمت بده مثلا بارون بفرسته من پول بده، اینا نیست، من لدنک رحمتن، اینو خواستن. فما سألو الا الهدایه، فقط هدایت خواستن، نه هدایت که راه بهمون نشون بده، اون هدایت که دل ما رو زیر رو کنه، ان شاء الله به برکت قرآن کریم خدا دلهای ما رو زیر رو کنه. اللهم صل علی محمد. اصل در علم همونه که سوره آل عمران میگه، یعم الراسخون فی العلم یقولون کلون آمنا بهی کلون من عند ربنا، اینا کسایی که علم در جانشون رسوخ کرده، علم نه این علمی که ما میخونیم ها.
این آیه هفتی که
علم اون علمیه که میگه فیض کاشانی نقل میکنه که از روایات، روایاتی هست که میگه علم، علم حقیقی اونیه که شما رو به دنیا بی‌رغبت کنه، آثارش اینو میگه، به دنیا بی‌رغبت بشه، به آخرت متوجه بشه، خوف از خدا در دلت پیدا بشه، آثار علم میگه این هست.
راست
خود
ما خیلی اشاره به اهل بیت میکنم، ولی
حالا اون بحثه.
الان من از ظاهر خیلی نظر ندارم.
ببینید تمام آیاتی که میگن این اهل بیته، اینا همشون جریه، یعنی مصداق عتمش اهل بیت. مثلا میگه هر جا یا ایها الذین آمنوا اومده، منظور امیرالمومنینه. این مصداق عتمش امیرالمومنینه دیگه، ولی این که حتما این آیه امیرالمومنینه ولا غیر نه. خب فقط
اینجوری ما مبنای بحث خودشو بودن که فقط اینا چون آیه هم
فقط نداریم،
آخه چون آیه هفت که مفصل دیگه، بعد بحث خیلی مفصل داره، بعد با این مبنای
اینجا نمیتونیم بگیم فقط
فهمو فقط روایی
بگیم. آل محمد کیا هست؟
چی؟
آل محمد که میگه اللهم صل علی محمد و آل محمد کیه؟ کل تقی و نقی عالی، رسول خدا فرموده کل تقی و نقی، هر آدم متقی جز آل منه. پس شما وقتی میگه اللهم صل علی محمد و آل محمد، سلمان هم شامل میشه. راسخون در علم، العلماء ورثه الانبیا، راسخون در علم اینا هستن. هر شما مگه راه اینا رو بری، وارث راسخ در علم، چون ورثه اینا حساب میشه. از راسخ در علم منحصر در اهل بیت، بله مصداق عتمش میشن اهل بیت. همه صفات انسانی عالی مصداق، چون اینا انسان کامل هم، تنها مصادیق انسان کامل این 14 نفر، ولی هر کس تو صراط اینا باشه به اندازه که در مسیر ایناست، مثل ایناست، از انوار اینا رحمه.